خب باورای خیلی زیبا و جالبی که،
یعنی این قطعه میتونه تاریخچه داشته باشه بگن که
نه این تاریخ مشخص
سالی مثلا چه قرنی این قطعه ساخته شده و در بین مردم بلوچستان برای این مراسم استفاده میشه؟
نه این بیشتر در واقع میتونیم باز مثل آخه ما بخواهیم ودیه مشکلات دیگه ای هم داریم، مثلا ما ردیف موسیقی دستگاهیمون، این کارگان دستگاهیمون هم باز تاریخ براش هنوز نداریم که ببینیم از کی شروع شده،
یعنی جایی ثبت و ضبط نشده،
از جایی که ثبت شده من. از مثلا قاجار ردیف شده، تنظیم شده،
درسته.
ولی خب شاید ریشه شو من مثلا بخوام اشاره بکنم در تحقیقات فقط شاید یکی از محققین ارزشمند ایرانی دکتر حجاریان این ردیف موسیقی ایرانی و دستگاه‌ها رو عموما از پیدایش غزل چرا تاریخش شکلی شد، از زمانی که اون موسیقی رو میگن پردخانی، پرده ها تبدیل شدن من. در اشعار غزل به صورت یک دستگاهی و البته در طول این 7-8 قرن تا امروز که بحثش خیلی مفصل و ابتدیشون خیلی به دقت بهش پرداختن. ولی راجع به بلوچستان این موسیقی که شنیدیم یک موسیقی آیینیه، در واقع این موسیقی آیینی معمولا منشأش در مبدأش اصلا معلوم نیست از کیه، شاید مثلا تو زار که مخصوص هرمزگان هست یه مقدار برمیگرده به اون مسافرت هایی که اون آفریقایی ها در زمان پرتغالی ها و نفت و این چیزا به ایران داشتن با خودشون آوردن و بسیار از اون فرهنگ هست. ولی خب بلوچستان یک فرهنگ خیلی بزرگیه در دنیا و خیلی ویژگی خاصی داره. این مراسم
خیلی قوی آقای دکتر مراتی،
ببینید حالا واقعا بحث شمنیک بودن و این انرژی های ماوراءطبیعه توش هستش که به بحث ما امروز در واقع خیلی ارتباط داده. اون موسیقی که ما بخوایم بهش بگیم به صورت شاید ناآگاهانه، یعنی تصمیم نگرفتنی و در واقع در یک چشم هم زدن میخواد به وجود بیاد، این موسیقی ماوراءطبیعه است که حالا در ایران یکی از نمونه هاش همین بلوچستان بود و همین سیمور که سمبل در واقع این گواتیاس که میتونه برای یه عده با این ساز دونلی، ساز دونلی هم دوست دارم توضیح فقط بدم دو تا نیه که مثل نروماده، یکیشون نقش واخون داره و فقط پداله و هر دو رو همزمان تو دهن قرار میدن و با یکیش ملودی میزنن، فواصلش هم فواصل های پنج نوتی که خیلی جالبه و احتمالاً ریشه‌های در واقع هندی با اشتراکاتی با اونا داره. پس برگردیم به این موضوع خودمون که موسیقی ماوراءطبیعه که نمونه‌های خیلی مشخصی هم تو ایران داره. این موسیقی ماوراءطبیعه یه چیز خیلی جذاب و جالبی هم هست در دنیا و هر قومی مشخصات خودشو داره و تفاوت میکنه با اون موسیقی که حالا در اقوام میگه به صورت آگاهانه. مثلا شاید همین شاید نه به درستی موسیقی یارسان این پرده های ساروخانی و پرده های مختلفی که در کارگانشون هست اینا موسیقی آگاهانه است که دقیقا مشخص اجرا میشه بر اساسش یه مراسم شکل میگیره. و حالا تو این نمونه ها هم خیلی محققین زیادی کار کردن در دنیا، شاید بتونم مثلا به اندرسون اشاره بکنم که حدود 1918 تحقیقاتی داشته در پولینزیا مثل اقیانوسیه، یه سری جزایرن، پولینزی یعنی پلی جزیره در واقع
چند جزیره بله.
و اونجا گروه های خیلی موسیقایی که حالا تو اقیانوسیه هنوز جز موسیقایی که به دقت موشکافی نشده و باز نشده، ولی تو همین
مشخص نیست که موسیقی اون منطقه آگاهانه است یا ناآگاهانه، چون یه موقعی ما به عنوان کسی که خیلی شناخت شنیداری یعنی سابقه شنیداری از موسیقی اون منطقه نداریم فکر میکنیم اینها چقدر ناآگاهانه ساخته شده.
اتفاقا حالا همین مثال اندرسون در مورد این قومی که بهش میگیم مانگایا
من.
از پولینزی، این می‌خواستم در واقع قسم این بود که بگم این مثلا یه موسیقی آگاهانه داره به دلیل اینکه هر قومی هر فامیلی یه آهنگی برای خودش داره، یه ترانه‌ای برای خودش داره و این ترانه رو باید وقتی یکیشون میمیره هر قومی اون ترانه رو فقط اجرا بکنه، اگرم بلد نیست باید یکی رو در واقع استخدام کنن بهش پول بدن ملودی آهنگ همین فامیل خودشون رو بزنن. و این خب جز موسیقی خیلی جالبه که در پولینزی در واقع خیلی رسمیت هم داره و هر کسی هم آهنگ خودش رو داره. ولی دیگه فکر میکنم حالا باز بد نباشه موسیقی دیگه بشنویم.
باز یک نمونه بشنویم
در الهام جویی و الهام بخشی در واقع بیشتر صحبت بکنیم.
بله. این هم نمونه بسیار زیبا و شنیدنی بود از خطه بلوچستان، کارگان گواتی دمالی که مختص تسخیر شدگی ارواح بود که آیین خاصی هست. توضیحات رو بشنویم از زبان آقای دکتر مراتی. بفرمایید.
بله واقعا خیلی قطعه زیبایی هستش.
اصلا این سازهاشون بسیار خوش صدا و خوش نواس آقای دکتر.
جالبه که خانم ویدی این زیبایی این قطعه در مقوله ریتمیک بودن سازها، یک سازی هستش که اینجا آقای خداداد شکزی اجرا کردن که اول برنامه معرفیشون کردیم.
بله.
این سازی که ریتمیکه، نقش ریتم، ساز ریتم داره، ساز ریتم تنبورک، یعنی هیچ ملودی خاصی شاید نمیزنه و ریتم رو رعایت میکنه. و جالبه تو این موسیقی بلوچی اصلا ساز کوبه‌ای نیست، یعنی سازی مثل دهولی یا تنبکی یا
فقط زهی و بادی.
بله اون ساز زهیشون هم که حالا در ایران بهش میگیم قیچک، یا حالا خودشون بهش میگن سرود، به با سرود در واقع ساز هندی هم یه ارتباطی داره و در واقع پهلوان بلند زنگشاهی هم خودش قیچک می نواخت یا سرود می نواخت و آوازش اجرا کرده بود. این کارگان همونطور که به درستی اشاره کردین مربوط بودش به آواز مراسم تسخیر شدگی گواتی دمالی. خب آخه این هم یه برنامه ما کامل توضیح دادیم که خود این گواتی به چه شکل هست، خیلی واردش نمیشیم، ولی خب در واقع مراسمی هست که تحت تأثیر موسیقی می شود یک بیماری رو در واقع شفا ده. این در اقوام مختلف دنیا هم وجوه مختلفی داره، یعنی این موسیقی که بر اساس پدیده الهام بخشی و به اصطلاح فراطبیعی و وام گرفتن از نیروهای بیرون از اون فرهنگ هست، خیلی مقوله جالبیه. حالا میتونه در واقع ما به دو شکل بهش نگاه بکنیم، یا بگیم که این ترانه یا این اثر که الهام میشه و یه مشهد فراتبی داره فقط به یه نفر الهام بشه، مثلا یه شخصی که حالا نوازنده است یا اینجا بابا یا مامای گواتی هستش در ایران در بلوچستان در واقع دریافتش میکنه و اون میتونه این روند آهنگسازی رو در واقع با گروهش با یه چشم هم زدن تغییر بده و به وجود بیاره. یا این کسش که یک قومی حالا دو این آینا خیلی رسمه که بر مثلا یه هفته مثلا روزه میگیرن و یه مقدماتی رو دارن که یه دفعه بهشون نازل نشه، یعنی
بله.
باید یک مناسکی رو داشته باشن و یک سختی هایی بکشن که حالا تو بعضی از قوم ها هست که وقتی حالا مثال مختلفی هست
یه جور، یعنی باید اول تزکیه بشن انسان‌ها بعد
آره
مثلا
این میتونه در واقع در اتنوموزیکولوژی منظر دومی باشه. یه مثالی از قوم از سرخپوسته آمریکا میخوام بزنم که آلن مریام اتنوموزیکولوژی برجسته خودش رو این قسمت رو کار کرده. یکی از اقوام مثلا یک باورش رو به این شکل بیان میکنه که من میخونم از روی متنش، میگه زمانی که حالا یکی از اون قوم زمانی که حدود 6 ساله بودم پدرم اسبم را که در مسابقه شرط بندی باخت.
بله.
مردی که اسب رو برده بود و اونو گرفت و برد و منم گریه کنم به دنبالش را افتادم، اونجا ناراحت بودم. یه زنی رد شد که لباس حالا جنس چرم گوز بر تن داشت، اومد به سمت من و یه آوازی میخون و تو این آوازش میگفت که به خاطر یه اسب گریه نکن، تو در آینده اسبهای بهتری خواهی داشت. خب این تو سرخپوستا مثل یک باور هستش که وقتی یه چیز رو از دست میدن یه چیز بهتری باید به دست بیارن. من. و اینو به صورت یه سرود یک کسی به این الهام میکنه. پس این مثلا یه نوع در واقع الهام شدنه. یه نوع دیگه‌ش هم باز یه نمونه دیگه دوست دارم بخونم خیلی کوتاه. میگه تو روزگاران گذشته حالا در همین سرخپوستا یه مردی بود که به دنبال قدرت میگشت. روزی به ناگه صدای کسی رو شنید که آوازخوانان از دور دستا میامد و بالاخره اون رو دید. مرد آواز مسابقه چوگان را میخوان. رو به اون کرد و گفت وقتی به میان سالی رسیدی میتونی آواز رو در مسابقه چوگان بخوانی. و موقعی که مرد حالا بزرگ شد در واقع اون الهام یه الهام واقعی بوده که بهش مثل یه پیغامی رو برای آینده در واقع یه اجازه ایست از ماورا طبیعه که به اون شخص بده. بنابراین پس این نیروهای فراطبیعی برای اقوام باید یک نیروهای باورمندی باشن و تو اون قوم حالا از نوعای مختلف حالا
بعد افراد خاصی هم باید این نیرو رو داشته باشن دیگه بتون.
انتخاب میشن احتمالاً و احتمالاً شامل مثلا همه افراد نمیشه، ولی خب بعضی وقتا هم حالت جمعی هم داره، یعنی به یکی که الهام بشه بقیه سعی میکنن که به
اصطلاح تحت تاثیر اون قرار میگیرن.
آره بعد شاید باز مثلا یه مثالی که راجع به این شمنایی که در واقع با گیاهان کره زمین کار شفابخش انجام میدن و به نیروی ماورا طبیعی در موسیقی هم خیلی در باور دارن.
بله.
یکیشون اینجوری میگه که از حالت طبیعی خارج شدم و ناگهان خود را در نوک قله‌ای در یک کوه دیدم. مردمانی بودن که در حال آوازخوانی و چوگانبازی و در واقع رقص و اینها. به اون طرف که نگاه کردم دیدم خودمم دارم آواز میخونم. بعد دوباره از خودم بی خود شدم، روی یه قله دیگه ای از کوه خودم رو دیدم و همه مردمان همه اون کاری که در برابرم انجام می دادن رو باز انجام دادم باشون. یه خرس خاکستری بود که هر بار مرا باز می گردان و من 4 بار در واقع در 4 قله این حیوانات و این در واقع مسائل آواز و اینها رو می دیدم که اجرا میشه. اینها بیشتر دوست داشتم از روش بخونم به خاطر که اینا باورهای یک قومی هست که من. بر اساس اینا ترانه ها و ملودی ها شکل میگیره. این کسی که با اینا میخواد آواز بخونه درسته در خیالش در واقع
یه جور خیال پردازی و رویا بافی میشه، شاید نزد بعضی از فرهنگ ها
نمیتونیم به این راحتی، شاید اون خیال بافی که ما تو عصر حاضر باش داریم با این خیلی متفاوت هستش. اینی که فکر میکنم نکته مهمیه که در واقع رابطه آهنگسازی و اون چیزی که میخواد در واقع به این اشخاص به این افراد در اقوام مختلف به صورت الهام وارد بشه و نازل بشه. بله. به نظر من خیلی ماجرای جالبی است.
بله. خب امشب در برنامه نیستان درباره آهنگسازی آگاهانه و ناآگاهانه از منظر اتنوموزیکولوژی صحبت میکنیم. نمونه ای رو تقدیمتون میکنیم. برمیگردیم با ادامه نیستان در خدمت شما دوستداران موسیقی خواهیم بود. Thank you. قطعه ما رو شنیدید که دولالی این اثر رو آقای محمد شاهزهی نواخته بودن که از تحقیقات آقای ژان دورینگ بود. توضیحات بیشتر رو بشنویم از آقای دکتر مراتی.
بله، این قطعه زیبای مار از موسیقی بلوچستان، خب مارم در واقع
این هم مال همون مراسم
گواتیه
آقای دکتر.
در واقع مار یه موجود افسانه‌ای، نماد درمانه در این موسیقی گواتی، مثل یه دارو میتونه عمل بکنه. و اون قطعه هم که اول برنامه شنیدیم، همون سیمرغ هم باز همین اینا نمادهای درمانن که
بله.
ماجرا به این شکل، حالا در حسب باور بلوچا، که موسیقیدان ما رو تنها به افسونش نمیکنه، ولی به قول بلوچا اونو مست میکنه و اون حالت مستی که براش پیش میاد میتونه از بدن در واقع اون بیمار خارج بشه.
بله، خب خیلی زمان نداریم آقای دکتر مراتی، قطعی رو بشنویم یا اینکه
من فکر می‌کنم جمع‌بندی بکنیم؟
بله. چون دو برنامه پرداختیم به بله. مقوله آهنگسازی در موسیقی اقوام از منظر اتنوموزیکولوژی، امشب هم که درباره آهنگسازی آگاهانه و ناآگاهانه از منظر اتنوموزیکولوژی صحبت کردیم. بفرمایید.
بله، شاید خیلی کوتاه در یک دقیقه من بتونم فقط جمع بکنم این دو برنامه‌ای که داشتیم.
من
سعی کنم خیلی مختصر، البته خانم ودی چون خیلی شئون متفاوتی داره علم موسیقی شناسی، ولی یه نگاهی خیلی گذرا کردیم به روند آهنگسازی و اونو مثل بله. یک روند یادگیری،
چون مناطق مختلف ایران خیلی خودش جای حرف داره برای
بله.
گفتن. بله،
در واقع قصدمون این بودش که بگیم این روند میتونه یه وقتی به صورت آگاهانه شکل بگیره و یه قومی برای منظور خاصی، برای مراسم خاصی انجام بدن. بعضی وقتا یک شخصی به این در واقع ترانه به یک شخص خاصی برمیگرده، بعضی وقتا به یک گروه خاصی، بعضی وقتا اختیاریه، بعضی وقتا در واقع الهام بخش از نیروهای ماوراءطبیعی است، که مثالایی هم از کشورهای مختلف در واقع براتون برای شنوندگان من خوندم، ولی مثال جالبی هم از تحقیقات ژان دورینگ، این محقق فرانسوی که ردیف ایرانی هم ایشون روش خیلی کار کردن و به خط نوت در آوردن، هم شنیدیم در موسیقی بلوچستان. امیدوارم جالب بوده باشه برای شنوندگان.
حالا دکتر، من درخواستی داشتم از شما، اگر عزیزانی باشن که علاقه مند باشن، که مطالعاتی داشته باشن، کتاب خاصی رو شما در نظر دارید که معرفی کنید که دوستان بتونن مراجعه کنن و مطالعه کنن؟
بله، در مورد موسیقی شناسی اقوام یا اتنوموزیکولوژی، خب یک کتاب از آقای، شاید اون کتابای از آقای مسعودی من میتونم معرفی بکنم که در بازار هست. تقریبا یکی دو تا کتاب ارزشمند از آقای دکتر حجاریان هم هست، مقدمه بر موسیقی شناسی قومی، کتاب خیلی جالبی هست که خیلی نگاه در واقع ایرانی داره و اتنوموزیکولوژی رو، غیر از اینکه تئوریاشو بس و گسترش میده، مثالهاشو در موسیقی ایران و موسیقی اقوام ایرانی میبینه. فکر کنم این که دو کتاب، کتابای ارزشمندی هستن برای معرفی کرد.
تشکر میکنم. برای یادآوری باید خدمتون عرض کنم که اگر تمایل دارید برنامه های نیستان رو بشنوید مجددن و یا به عنوان ذخیره داشته باشید، میتونید به سایت ایران صدا یا رادیو فرهنگ مراجعه کنید، برنامه دلخواهتون رو بارگذاری و ذخیره کنید و بشنوید. به پایان بخش گفتگوی امشب برنامه نیستان رسیدیم. تشکر میکنیم از شما آقای دکتر مراتی از حضور و همراهیتون. با شما من خداحافظی میکنم، در خدمت شنوندگان هستم تا پایان برنامه نیستان. شبتون بخیر.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
از نیستان بشنوید.
شب آرامی رو برای شما همراهان برنامه نیستان آرزو میکنیم. رسیدیم به بخش پایانی نیستان که اختصاص داره به استاد کیوان ساکت که با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. به اتفاق بشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه فرهیخته هموطنان شیفته فرهنگ و هنر ایران، در اینجا در بخشی دیگر از مقوله پیوند شعر و موسیقی آوازی به نکات دیگری در این زمینه خواهیم پرداخت. در جلسه پیشین گفتیم که پیوند شعر و موسیقی آوازی بایستی به گونه‌ای باشد که چند وش در اون حتما رعایت بشه. یکی حرکت افاعیل یا حرکت واژه‌ها و افاعیل کلام با حرکت ملودی. برای نمونه در این ترانه از زنده یاد آقای میر نقیبی که مدتی رئیس هنرستان بودند، مدتی هم مسئول برنامه گلها بودند، توجه کنید. گرچه دیگر بی جمالی نمانده در سال، ببینید نمانده نمانده در سادر، حتما بایستی پای رونده باشه، یعنی نمانده در سادر. یا در خواندن ردیف آوازی هر کرشمه چشمت به خواب می دیدم، به خواب می دیدم. ببینید واژه می دیدم یا هر واژه‌ای که نخست اون هجای نخستش با می شروع میشه، یعنی می توانم، می بینم، می آورم، حتما بایستی که پایین رونده باشه. برای که شما نمیتونید بگید که می آورم، می بارد، می بارد، می بارد، می آورم. این در موسیقی هم بایستی به گونه ای باشه که ملودی حرکت پایین رونده داشته باشه. یعنی ببینید می بارد، می آورم. حتی در ردیف های آوازی خوانندگان قدیم به گونه ای ذوق به خرج می‌دادند که علاوه بر پیوند درست شعر و موسیقی و حرکت واژه‌ها، از لحاظ مفاهیم موسیقی نیز این رعایت شده باشد. و یا در گوشه‌های مانند کرشمه سعی می‌کردند شعر کرشمه به گونه ای انتخاب بشه که واژه کرشمه هم در اون آورده بشود. سهر کرشمه چشمت به خواب می دیدم، زهی نرافه به خواب آی زهی که به زدی دار. Thank you. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم بخش دیگری از چگونگی پیوند شعر و موسیقی بود.
از استاد کیوان ساکت سپاسگزاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما هم ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب بسیار خوبی رو برای شما دوستداران و علاقه‌مندان به موسیقی آرزو می‌کنیم. شب خوش، خدا نگهدار.
جوین ریحان
طلای ترش جرام بار اومده دوباره با عطر خوب لیمو تابستونم بهاره چه تازه و خوشمزه و ترشمزه است لیمو خوشمزه است این لیمو میسازیم آب لیموی یک و یک رو از اونا خوشمزه است این لیمو طلای ترش جرام بار اومده دوباره طلای ترش جرام بار اومده دوباره
آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم. نقد نظر و پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها تا انشالله ما هم بتونیم برنامه های بهتری رو تقدیم حضور شما شنوندگان خوب و ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ کنیم. داریم به ساعت 23 میرسیم.